ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. کوفی انان میگوید نمیتواند خروج نظامیان سوریه از شهرهای این کشور را تایید کند. دبیر کل سازمان ملل هفته آینده به تهران میرود. نخست وزیر ترکیه میگوید ایران درباره مکان برگزاری مذاکرات هسته‌ای ریاکاری میکند. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. امیدوارم که روز جمعه خوبی داشته باشید. مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید با وجودی که دولت سوریه ادعا میکند خروج نیروهای نظامی از شهرها را آغاز کرده، گزارش‌های تازه‌ای از تلفات نگران کننده در میان معترضان دریافت کردند. کوفی انان که روز پنجشنبه در تماس ویدیویی از ژنو وضعیت موجود در سوریه را برای مجمع عمومی سازمان ملل توضیح می‌داد، همچنین از دولت بشار اسد خواست به قولی که در مورد خروج نیروهای نظامی از صحنه تا 20 فروردین ماه داده عمل کند و شرایط را برای آتش‌بس فراهم آورد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل و نماینده ویژه اتحادیه عرب در امور سوریه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هفته آینده به تهران می‌رود. احمد فوزی سخنگوی آقای انان زمان سفر دبیر کل سازمان ملل را 11 آوریل 23 فروردین ماه اعلام کرد. از سوی دیگر در حالی که سوریه گفته است طرح صلح 6 ماده‌ای کوفی انان را از 10 آوریل 5 روز دیگر به اجرا می‌گذارد، بنابر گزارش‌ها حملات توپخانه ارتش این کشور در حومه شهر دوما شدت یافته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ایران با پیشنهاد دمشق یا بغداد به عنوان مکان مذاکرات هسته‌ای به جای استانبول ریاکاری میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر ترکیه این پیشنهادهای تهران را اتلاف وقت خوانده و افزوده است که این مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد، چرا که طرف مذاکره حاضر به برگزاری آن در بغداد یا دمشق نیست. رجب طیب اردوغان در کنفرانس خبری همچنین گفت که ایران به دلیل صادق نبودن اعتبار خود را در جامعه بین المللی از دست می دهد. وزیران امور خارجه کشورهای مستقل همسود امروز در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم می آیند. نشست کشورهای مستقل همسود روز پنجشنبه با گردهمایی وزیران دفاع این کشورها آغاز شد. خب شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها رو تا این ساعت میشنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم به مجله جامعه گوش کنید با فهیمه خضر حیدری.
جامعه مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به شما شنونده علاقمند به مسائل اجتماعی ایران. در این شماره از مجله جامعه می‌خوایم سری بزنیم به پیاده‌روهای تهران و به مناسبت انتشار گزارش سالانه ایکوم درباره موزه‌های جهان به وضعیت موزه‌داری در ایران هم می‌پردازیم. پیش از همه اینها اما زیر پوست شهر یا مروری بر خبرهای کوتاه. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میگوید تهران در سال 1390 700 بار لرزیده است و این یعنی روزانه 2 زلزله خفیف در پایتخت ایران. به گفته همین مقام مسئول با وجود 700 زمین لرزه خفیف هیچ اقدام عملی برای مقاوم سازی بافت‌های فرسوده، تقویت زیرساخت‌ها، مقاوم سازی مراکز درمانی و بیمارستانی و حتی سبک سازی تهران انجام نشده است. مرخصی خانواده، این طرح تازه نمایندگان مجلس است برای ترویج تغذیه با شیر مادر در ایران. زهره الهیان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است با تصویب این طرح پس از تولد فرزند 1 سال به زنان و 2 هفته به مردان مرخصی داده خواهد شد. ارتفاع آب دریاچه ارومیه 5 سانتی‌متر نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. یک کارشناس مسئول تالاب‌ها در سازمان محیط زیست با اعلام این خبر می‌گوید با وجود پیگیری‌های سازمان محیط زیست در سال گذشته، وزارت نیرو حقابه تعیین شده از سدهای اطراف دریاچه ارومیه را تامین نکرده و دریاچه ارومیه در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. و آمار دانش آموزان در آستانه اعتیاد هشدار دهنده است. این را رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید. آقای عباس‌پور تهرانی همچنین تاکید کرده است که تا به حال هیچ مطالعه دقیقی در مورد دانش آموزان معتاد انجام نشده و بهتر است وزارت آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهای قابل استناد از میزان اعتیاد در میان دانش آموزان ایرانی را فراهم کنند. ترافیک سنگین در تهران همیشه یکی از اولین مشکلات پایتخت نشینان بوده. مشکلی که سالهاست مدیریت شهری در دوره‌های مختلف میگوید که برای حل آن طرح و برنامه دارد، اما هنوز حل نشده باقی مانده. بعضی کارشناسان میگویند برای حل گره ترافیک تهران علاوه بر همه راهکارهای فنی و تخصصی باید فرهنگ دوچرخه سواری را هم بین شهروندان ترویج کرد و جان تهران را با حمل و نقل سبز نجات داد. در این مجله جامعه میخواییم ببینیم آیا تهران اصلا شهر دوچرخه سواری هست، شهر پیاده روی هست، یا بهتر است بپرسیم شهر شهروندان هست؟ مریم خسروی سالها خبرنگار حوزه شهری بوده و از تهران شهرداری و شورای شهر تهران گزارش داده است. خانم خسروی مهمان جامعه این هفته ما شده و میگوید تهران برای خودروها ساخته شده است.
در تهران خودروها در شهر حکومت میکنن. شهرسازی که در تهران اجرا شده شهروندها رو ندیده و بیشتر خودروها رو دیده. آماری که شهرداری تهران هر سال اعلام میکنه به این صورت هستش که مثلا چه میزان بزرگراه ساخته، چه میزان خیابون ساخته. هیچ موقع نمیادش بگه که برای شهروندانی که در این شهر تردد میکنن چه اقدامی انجام داده. حالا کشورهای اروپایی میبینیم که وقتی که شهروندان از خونه خارج میشن، شهر براشون جاییه برای زندگی کردن. حالا توی کافه ها، توی رستوران ها، توی پیاده راه هاشون، توی جاهایی که مناسب سازی شده برای شهروندانشون. ولی توی تهران این شهر برای شهروندان نیست.
با همه اینها اما مدیریت شهری در تهران گهگاه طرح و برنامه هایی هم برای استارت پروژه دوچرخه سواری در پایتخت داشته. طرحهایی که همه نیمه کاره ماندند یا اگر کامل شدند هیچ وقت به بهره برداری واقعی نرسیدند. مریم خسروی:
زمان آقای ملک مدنی یک هزینه انجام گرفت توی بلوار کشاورز به سمت میدون ولیعصر، یک محدوده سبز رنگی که داخل بلوار کشیده شد مشخص شد، اون محدوده جدا شد، ولی هیچ موقع ما ندیدیم چرخ سواری از اونجا رد بشه عبور کنه. بیشتر یک چیز نمادینی بودش که نتیجه نگرفت. شاید یکی از دلایل این باشه که قانون مشخصی در این زمینه وجود نداره، یعنی که ایمنی دوچرخه سوار دیده نشده. آلودگی هوای تهران بسیار زیاده، یعنی که حالا دوچرخه سواری که بخواد برای حمل و نقل، برای ورزش دوچرخه سواری کنه در شهر، قطعاً روزانه مقدار بسیار زیادی سرب وارد بدنش میشه.
همین حالا محله‌هایی هستند که در آنها میتوان دوچرخه کرایه کرد و سفر درون شهری با دوچرخه را تجربه کرد، اما حتی در این محله ها هم استقبال چندانی از دوچرخه سواری نمی شود.
در زمان قالیباف در رابطه با مسیرهای دوچرخه سواری اقداماتی صورت گرفت که مثلا پیشتاز این اقدامات شهرداری منطقه 8 بود که توی مسیرهایی که نزدیک مترو بود مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد کرد. شهرداری منطقه 5 هم پیروش این اقدامات انجام داد. باید در واقع شهرداری در کنار این طرح‌ها فرهنگ سازی هم انجام بده.
تجربه پیاده روی در تهران هم تجربه موفق تری نیست. شهروندان فضایی برای پیاده روی ندارند و عابران پیاده نمی توانند بدون مزاحمت موتورسیکلت سوارها در پیاده روها آمد و رفت کنند. شرایط و فضاهای اجتماعی شهری برای قدم زدن در پایتخت وجود ندارد. مریم خسروی از طرح شهرداری تهران برای پیاده راه‌های بافت تاریخی میگوید که البته به چند محله کوچک محدود ماند.
دو تا خیابون سال 84-85، یکی خیابون سپهسالار بود و دیگری کوچه مروی بود که پیاده راه شد. من خب شخصا که این دو تا خیابون رو دیدم به نظرم طرح خوبی بود.
شاید مهمترین ویژگی خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس همه کافه‌ها و رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و مراکز خرید آن نباشد، بلکه پیاده روهای عریض و مرتبی باشد که ساعتها میتوان در آن قدم زد. امکانی که قرار بود در تهران با پتانسیل خیابان بلند و زیبای ولیعصر تجربه شود تا شهروندان فضایی برای پیاده روی های طولانی و سالم داشته باشند. از خانم خسروی خبرنگار در حوزه شهری میشنوید.
حدود 5 سال پیش یک اقدامی صورت گرفت. خیابان ولیعصر یکی از بزرگترین خیابان های ایران و حتی میشه شاید ادعا کرد خاورمیانه هستش. 18 کیلومتر مسیر هستش و خب هزینه بسیار کلانی شد، این خیابون پیاده راه شد، چیزی که خود مدیر عامل اون وقت سازمان زیباسازی اعلام کرد هزینه 17 میلیارد تومان رو اعلام کردش، ولی خب ما رقمهای 20 میلیارد و 25 میلیارد هم شنیدیم که خب ولی هیچ موقع به طور شفاف رقم واقعی اعلام نشد. ولی مشکل اصلی که بعد از گذشت 5 سال به طور جدی میشه بهش نقد وارد کرد اینه که اون نگهداری بعد از اجرای این پروژه انجام نشده و الان اگر در واقع از این خیابون عبور کنیم هر چند متر چند متر مشکلات این خیابون و در واقع سنگفرش‌های این خیابون رو میتونیم ببینیم.
خیلی از چنارهای ولیعصر حالا خشک شدند. مسیر دوچرخه سواری بلوار کشاورز هم هرگز به یک مسیر دوچرخه سواری واقعی تبدیل نشد. تهران در عوض بزرگ راه ها و پل ها و تونل های عظیم دارد و روز به روز بیشتر برای خودروها جا باز می کند. خب گفته بودم که در این شماره از مجله به وضعیت موزه ها در ایران هم می پردازیم. ایکوم شورای بین المللی موزه ها در گزارش چشمانداز وضعیت موزه ها در سال 2012 خود می گوید صرف نظر از مناطق آشوب زده، وضعیت موزه های بزرگ در اروپا و جهان روندی مثبت و رو به رشد خواهند داشت. ایکوم در گزارش سالانه‌اش اعلام کرده است که در سال 2011 بازدید از موزه های جهان رشد چشمگیری داشته است. اما چرا نامی از موزه های ایران در این گزارش نیست؟ فرناز خطیبی، کارشناس باستانشناسی.
ببینید وضعیت موزه های بزرگ ایرانی ها بر اساس آماری که این موزه ها اعلام می کنند به ایکوم می سنجند. متاسفانه در ایران به دلیل وضعیت مخدوشی که سازمان میراث فرهنگی داره، موزه های ایران تنها متولی ندارند و آمار درست از بازکننده ها ارائه نمیشه. اما آماری که هر سال ارائه میدن تو ایران مربوط به میزان بازکننده ها در ایام عیده که اون هم رقم قابل توجهی با توجه به گنجینه هایی که تو موزه های ایران وجود داره و 10% کمترش برای کل موزه های دنیا کافیه که سالانه مثلا 4 میلیون 5 میلیون فقط در ماه بازکننده بکشونن به موزه هاشون چیزی نیست. برای مثال مثلا کشوری مثل ترکیه تا 2011 3 میلیارد دلار درآمد توریسمش بوده که 150 میلیون دلارش مال موزه هاش بوده.
و وضعیت موزه های ایران از نظر بازدید چگونه است؟ فرناز خطیبی، کارشناس باستانشناسی.
فصل پر رونق بازدید موزه ها در ایران فقط ایام نوروزه. سال گذشته 3 میلیون 935 هزار نفر از موزه های کشور بازدید کردند که گفتن امسال مثلا 6 میلیون بلیط بیشتر فروخته شده که بیشترین اینها مال نه تهران موزه استان فارس، موزه تخت جمشید و مجموعه هایی که اونجا وجود داره، یا موزه آستانه قدس رضوی در مشهد یا موزه همدان. مدتی که موزه ملی سرسامان نداره و بخش اسلامی موزه ملی در این مدت ها بسته بوده. تهران بیشتر موزه گلستان و موزه سعدآباد بازدیدکننده داره که اونم معمولا وقتی کنسرتی یا اجرای برنامه چیزی داخل اون برگزار میشه تعداد بازدیدکننده خیلی میره بالا.
پرسش اینجاست که چرا در ایران با وجود پیشینه مفصل تاریخی موزه ها کم بازدیدند و چندان استقبالی از آنها نمی شود؟
بعضی میگن که مثلا مشکل آموزش مردمه که مردم آموزش ندیدن که ببینن موزه چه جاییه. این تا یه حدی درسته، ولی علت اصلی به کمکاری مسئولان و متولیان برمیگرد. موزه ها دولتی ارائه میشن، مدیرانی که واسه این موزه ها گذاشته میشه از کل کارمندان موزه هاشون معمولا سواد کمتری دارن و سوادشون مرتبط با موزه داری تاریخ و باستان‌شناسی نیست. آماری که اعلام شده در بین حدود 377 سایت موزه های جهانی، موزه ملی ایران که بزرگترین موزه کشور باشه هیچ جایی نداشته. کلا فضای موزه که سالت آور از تکنولوژی های روز استفاده نشده، راهنماهای موزه هامون آموزش کافی رو ندیدن.
فرهنگ عمومی یا کمبود امکانات و تخصص هرچه که باشد، موزه داری در ایران با پیشینه چند هزار ساله تاریخی این روزها حتی از کشورهای همسایه نیز عقب مانده تر است. خب به پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا رسیدیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم شنونده شماره های بعدی مجله هم باشید.
کارهایی رو که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادیم جوانای ما همه لطف بوده.
داستان 30 سال میزبانی ایران از صدها هزار همسایه همزبان و چالش‌های بی‌پایان اجتماعی و فرهنگی موضوعیه که این جمعه می‌خوایم 1 ساعت مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان دربارش به بحث بنشینیم. قصه افغانهای مهاجر در برنامه ساعت ششم، شش عصر جمعه به وقت تهران. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.